بگوییم که وقتی هواپیمایشان از زمین جدا می شد، دلشان را به آسمان می سپردند و جانشان را به دفاع از وطن، مردانی که برایشان پرواز فقط اوج گرفتن از زمین نبود، بلکه راهی بود برای ایستادن در برابر خطر و بازگشتن به خانه با افتخار دفاع از سرزمینشان. امروز روایت یکی از همین مردان را می شنویم، خلبانی که پروازش در آسمان متوقف شد، اما سالهای اسارت هم نتوانستند روح بلندش را زمین گیر کنند. روایت شهید سرلشکر خلبان حسین لشکری. بعضی آدم ها فقط یک زندگی را زندگی نمی کنند. آنها سالها، روزها و حتی نفسهایشان را به پای یک باور می گذارند. حسین لشکری یکی از همان مردها بود، خلبانی که روزی آسمان را برای دفاع از سرزمینش پیمود، اما سهمش از آسمان سالها دیوارهای بلند اسارت شد. وقتی هواپیمایش در نخستین روزهای جنگ سقوط کرد، شاید کسی نمی دانست قرار است نام او با یکی از طولانی ترین روایتهای اسارت گره بخورد. سالها گذشت، سالهایی که برای خیلی ها فقط عددی روی تقویم بود، اما برای او هر روزش یک جنگ بود. جنگی بی صدا، دور از خانه، دور از آغوش مادر، دور از چشمهای همسر و دور از کودکی که قد کشید و بزرگ شد بی آن که پدر را کنار خودش ببیند. نوزدهم مرداد سال روز شهادت یکی از یادگاران دفاع مقدس است که همه او را به صبر می شناسند. شهید حسین لشکری پس از انجام دادن 12 مأموریت، هواپیمایش مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و مجبور به ترک هواپیما شد که نهایتاً در خاک دشمن به اسارت نیروی بعث عراق درآمد. امیر سرتیپ خلبان حسین لشکری پس از 18 سال اسارت به نیروهای صلیب سرخ معرفی شد و 2 سال بعد در روز 17 فروردین سال 1377 به ایران بازگشت. شهید حسین لشکری لقب سید الاسرای ایران را داشت و با موافقت فرمانده کل قوا در 27 بهمن 1378 درجه نظامی وی به سرلشکری ارتقا یافت. لقب سید الاسرای ایران که از جانب رهبر شهید انقلاب رحمت الله علیه در دیدار با شهید لشکری به ایشان داده شد، عمق حضور این شهید والا مقام را در ژرفای ولایت مداری نشان می دهد. این خلبان سرفراز سرانجام در روز 19 مرداد 1388 بر اثر عارضه های ناشی از دوران اسارت در سالهای جنگ تحمیلی به شهادت رسید.
ما دیگه اصلا امیدی نداشتیم که برگرده نگرده.
سطیب خلبان حسین لشکری هستم که در اوائل جنگ سال 59 در یکی از مأموریت هایم هواپیمایم دچار سانحه شد و پدافند هوایی منو هواپیمام را زدن که مجبور شدم در خاک عراق فرود بیام. پس از اسارت بلافاصله اون ضربه که به اومده بود به حالت یه نیمه بهوشی بودم که به هوش اومدم، دیدم سربازای عراقی محاصره کرده و گرفتند و چشم و دستان بستن و بردن پشت جبهه و در اونجا دیگه 10 دقیقه بعد از اسارت هم بود که بیهوش شدم در اثر فشاری که از این پرش هواپیما به اومده بود. در انجام در بیمارستان چشم باز کردم که شاید 24 ساعت یا 36 ساعت از این بیهوشی گذشته بود. به هر حال مراحل اولیه بازجویی تمام شد. سرانجام در زندان امنیتی بغداد که شعبه مخابرات بغداد باشه، اونجا در سلول انفرادی زندانی شدم. پس از مدتی با چند تا از دوستان و همرزمان خلبان دیگرم اونجا با هم شدیم. پس از اون هم دوباره زمستون 59 همه ما را مخفی کرد صدام و برد به یک زندان سیاسی عمومی در یک بند انداخت اونجا. مدت اسارت رو خب تقریبا چیزی 18 سال بود. 10 سال آخر اون رو تنها بودم، 8 سالش رو با اون عده عزیزان با هم مخفی بودیم که خب برگشتن به ایران. شخص حضرت امام رو که فرصت هم نشد من از نزدیک ایشان رو زیارت بکنم. در دل خودم انقلاب که پیروز شد با ایشون با گواهی خدا پیمان بستم که پشترش بیستم.
الو
از کنم
سلام
حالا چکره میشنسی یعنی
حالت خوبه؟
الحمدلله. تو چی؟ صدای منو میشنوی؟
آره.
حالت چطوره حاج خانم؟
بد نیستم، خوبم. شما خوبی؟
علی کجاست؟
علی هم خونه.
اومده خونه؟
بله اومد، الان رسیده.
آه.
شما خوبی؟
الحمدلله. گریه میکنی ها؟
نه.
باشه، صدا یه خورده گرفته.
نه.
آه.
شما خوبی؟ من نمیدونم چی بگم.
گفتم بهت یه روزی میشه به هر حال هم میرسیم دوباره میبینم یه رو ننوشتم ازم برات نوشتم که یه روز دوباره انشاءالله هم یه رو میبینیم و خدا خواست دوباره رسیدیم. دیروز بود رفتم امروز اومدم. نمیخوای قبول کنی؟
چرا، ولی خیلی سخت بود.
خدا بسنید.
شما بدانید لحظه لحظه رنجهای طولانی شما پیش خدای متعال ثبت و محفوظ. همون ثانیه های رنج، همون شبهای طولانی، همون تنهایی ها، همون دوری ها، غربت ها، همه اون مصیبت هایی که در زندان دشمن برای انسان وجود داره، اون اهانت‌ها، اون تحقیرها، اون بیخبری‌ها، اون نگرانی‌ها و دلهره‌ها، اون یاد زن و فرزند و پدر و مادر و عزیزان، اون امیدهایی که انسان می‌بینه رفته رفته کنده‌و از افق دیدش کم رنگ میشن، خاموش میشن و خود این بزرگترین مصیبت‌هاست. همه این چیزهای غیر قابل تصویر عیناً در پیش پروردگار در محضر ذات مقدس الهی عین همین لحظات حضور پیدا می‌کنند. شما نشان دهنده این حقیقت هستید که رنج‌ها می‌گذرند و اجرها می‌مانند. از همه بیشتر این آقای لشکری که هر وقت ما به یاد ایشون می‌افتادیم حقیقتاً دل ما رو یک غمی می‌گرفت. زمان بلندیست، 18-19 سال، زمان کمی نیست که ایشون در چنگ دشمن بودن و به حمدالله صبر کردن، استقامت کردن. گاهی آدم‌ها را فقط با سال‌های اسارتشان نمی‌شود شناخت. باید از خانه‌ای گفت که سال‌ها چشم به راه ماند، از زنی که جوانیش را در انتظار گذراند و از کودکی که پدرش را از میان چند عکس و چند خاطره شناخت. همسرش می‌گوید حدود 16 سال و نیم از او بی خبر بودند و حسین در بخش بزرگی از این سالها حتی نمی دانست فرزندش چه شکلی شده است، تا اینکه یک روز نامه ای رسید، عکسی از همسرش و پسری که دیگر آن نوزاد چند ماهه نبود. حسین عکس را دید، پسری را دید که در قاب از پدر بلندتر ایستاده بود و شاید همون لحظه تمام سالهایی که از دست داده بود یک باره جلوی چشمانش جان گرفت. همسرش روایت میکند که حسین بعد از دیدن آن عکس دو روز نتوانسته بود چیزی بخورد.
چیزی که حسین رو خوشحال کرده بود تو این سالهای اسارت نامه‌ای بود که از من گرفته بود. تقریبا حدود 16 سال و نیم ایشون از ما بیخبر بود. البته من وقتی که سال 69 اسرای ما برگشتن ایران، یه تعدادی از بچه هامون که مخفی بودن، خلبان ها بودن، اونا با من صحبت کردن که تا 67 پیش ما بود، ولی به خاطر اون تمام مسائل سیاسی و قبل از جنگ ایشون رو جدا کردن بردن. و خب حسین عملا خب بیخبر بود از ما. خب اون نامه خیلی خوشحالش کرده بود. خب من عکسش خودم و پسرم رو فرستادم و هر موقع تو خونم ما اون عکس رو با هم میدیدیم به من میگو منیجه من تا دو روز هیچی نتونستم بخورم. تمام این زندانبانای من میمدن میرفتن میگفتن خب حسین یه چیزی بخور حالا خوشحال شدی، ولی میگو اصلا نمیتونستم باور کنم که من اصلا بچه‌ای که اینقدر بودش. واقعا خب پسر من تقریبا 3 ماه و نیم 4 ماه بود. بعد میگو من میدیدم تو عکس کنار من از من بلندتر ایستاده بود.
و امروز شاید دردناکترین بخش روایت نه سلولهای انفرادی باشد، نه سالهای بیخبری، بلکه زنی باشد که هنوز خاطرات آن سالها را با خودش حمل می کند. او می گوید حسین از این دنیا راحت شد، اما من هنوز آن سختیها را با خودم حمل می کنم.
کلن خیلی از هم دور بودیم، حتی تو اون 1 سال و 4 ماه. ولی بعد از اسارت، بعد از اینکه ایشون اسیر شدن تا زمان برگشت، باز اون روزها سالهای خیلی سختی بود. یعنی اصلا شاید من اگه ماها برای شما بگم اصلا نمیشه، ولی الان تو این مقطع از 88 به بعد منو خم کرد. چشمای من بعد از 88 دو دید شد. یعنی من دیگه با سلامتی روح و جسمم رو از 8 سال بعد از 88 به بعد از دست دادم. چون اون موقع بودن مردی بود که اسارت کشیده بود، رنج کشیده بود، دلم میسوخت، دلش میخواست خیلی کارا رو انجام بده ولی دیگه نمیتونست، خیلی غذاها رو میخواست بخوره نمیتونست. ولی با تمام این احوال من با اون خوشبخت بودم، در کنارم بود، پدر بچه‌م بود، سایه تو خونم بود. ولی از 88 به این ور دیگه نه. خیلی حسین رنج کشید، خیلی زجر کشید، ولی با برگشتنش فقط خوددار بود. همسر من بسیار خوددار بود. حتی وقتی که من محرمترین کسش در کنارش بودم، میدیدم حتی این با منم نمیتونه راحت حرف بزنه، نمیتونست با من ارتباط برقرار کنه. فقط سعی میکرد که من خوشحال باشم، آروم باشم، و این در گروه این بود که خودش رنج میکشید و باز من این رو احساس میکردم، ولی متاسفانه کاری نمیتونستم براش بکنم. چون دیگه انقدر صدمه خورده بود و رنج کشیده بود و تنهایی کشیده بود، تنهایی بیش از اندازه. شما فکر کنید 10 سال ایشون انفرادی بودن و 10 سالی که ما تصور بفرمایید یک روز یا دو روز به همه بگن تو خونه هاتون باشید با تمام امکانات. خب اون موقع موبایل نبود، الان موبایل هم هست و تلفن و اینا. فقط به شما اجازه خروج از خونه رو ندن، ببینید چه حالی میشید. و ایشون چون 10 سال اونجوری بود، من دیگه واقعا میگم نمیتونستم در مقابلش تمام راحتی هایی که یک زن میتونه تو خونه براش فراهم بکنه من فراهم میکردم، ولی میدیدم نمیتونم. و یه واقعیتی بود که ایشون رو خدای مدت کوتاهی به این دنیا فرستاد برای عبرت برای دیگران، یه حالت درس، شجاعت، مردونگی، غیرت، دفاع از میهن، اینا رو فرستاد و یه اسطوره بود مون تو تاریخ کشور من به اسم حسین لشکری.
اما این فقط یک طرف قصه بود. طرف دیگر مردی بود که سالها در سلولهای انفرادی با هیچ کس نبود، نه دوستی، نه همدمی، نه خبری از خانه. تنها چیزی که برایش باقی مانده بود خاطرات بود، خاطرات روزهایی که شاید برای دیگران معمولی بودند اما برای حسین تبدیل شده بودند به تنها پنجره‌ای که از سلول تاریکش به زندگی باز می شد.
آقای لشکری تو اون از مقطعی که اسیر شدن، مخصوصا اون دوران دوم که 10 سال انفرادی بودن، تنها دلخوشیشون مرور خاطرات گذشتش بوده. یعنی زمان بندی کرده بود که مثلا امروز این کار رو بکنم، این خاطره رو برای خودم زنده کنم، با این دلم رو خوش کنم. یعنی ببینید چیزی نداشته اونجا، نه دوستی داشته، نه همدمی داشته، نه رادیویی داشته.
اما قصه برای حسین تمام نشده بود. او برگشت با جسمی که سالها رنج کشیده بود و روحی که زخمهایش را نمیشد به زبان آورد. حتی در کنار نزدیکترین آدم زندگیش نمیتوانست از همه رنجهایی که کشیده بود حرف بزند. فقط تلاش میکرد همسرش آرام باشد. خودش درد می کشید تا شاید خانه‌اش دوباره طعم آرامش بگیرد. حسین لشکری به تعبیر همسرش انگار امانتی کوتاه مدت برای این دنیا بود، امانتی که رفت اما نامش در تاریخ ماند. و چه عجیب است قصه مردی که سالها برای بازگشت به خانه جنگید اما سرانجام خانه را ترک کرد و دلتنگیش را برای همیشه در دل کسانی گذاشت که دوستش داشتند. بعضی قهرمانها وقتی از اسارت برمی گردند آزاد می شوند، اما بعضی خانه ها تا همیشه در انتظار صدای قدم‌هایشان می‌مانند. بدرود.
پرواز خاموش بدون فرود هدیه ی آسمونی خدا بود. من به یار زور سیده بودم ولی هنوز تو را ندیده بودم. هنوز تو دنیا را ندیده بودی لحظه ای که این خبر را رسوندن. خدا میدونه مادرت چه نفسی کشید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق، من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. خون دلی که لعل شد، خاطرات حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مقدس ظله العالی، از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی. نویسنده رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای مقدس ظله العالی. مترجم محمد حسین باتمان قلیچ. گردآورنده محمد علی آذرشب. ناشر انتشارات انقلاب اسلامی.
در زندان کمیته مشترک، اتومبیل در جایی ایستاد. مرا چند متری دورتر از اتومبیل بردند و بعد چشم بند را از جلوی چشمم برداشتند. من خودم را در اتاقی دیدم که چند مأمور هم در آن بودند. همچنین آن دو مأموری که مرا در قطار همراهی کردند در آنجا بودند. قدری با هم در گوشی حرف زدند. بعد یکی از آنها به من گفت: لباساتو در بیار. عمامه، عبا، قبا، لباده، جز پیراهن و شلوار چیز دیگری بر تنم نماند. به من یک دست لباس مخصوص زندان دادند که عبارت بود از یک پیراهن و شلوار مخصوص. آنها را پوشیدم. چشمم به آن دو مأمور همراه افتاد. دیدم با اندوه و تأثر و دلسوزی به من نگاه می کنند. ظاهراً پیش بینی نمی کردند مرا در این وضع ببینند. به رویشان لبخند زدم. سپس زندانبانها به من گفتند پیراهن زندان را از تنم بالا بیاورم و آن را به شکلی که صورتم را بپوشاند روی سرم بکشم. مرا از اتاق بیرون بردند و نمی دانستم کجا هستم. مرا به سوی یک در ورودی بزرگ بردند و من صدای زنجیرهایی را که گشوده می شد تا در باز شود شنیدم. بعد مرا به جایی بردند که حس کردم سالن بزرگی است. مرا جلوی دری نگه داشتند. در را باز کردند. مرا آن سوی در انداختند و سپس در را بستند. پیراهن را از روی سر و صورت برداشتم. دیدم در سلولی نیمه تاریک با یک چراغ کم نور حفاظدار قرار دارم. در سلول جوانی بود که از ورود من بسیار خوشحال شد. نامم را پرسید. وقتی نامم را گفتم عمیقاً متأثر شد و چند بار تکرار کرد واقعاً شما فلانی هستید؟ و شروع کرد به بوسیدن من از فرق سر تا نوک پایم. بعد به من گفت 20 روز است که زندانی است و در این مدت تنها بوده. متقابلاً به او ابراز محبت کردم ولی چند تم را در برابرش باز نکردم. البته روش برخورد در زندانهای سیاسی معمولاً به همین گونه است. احتمال همه چیز وجود دارد. چه بسا یک فرد زندانی با قصد اینکه شما را تخلیه اطلاعاتی کند نسبت به شما ابراز اخلاص و دوستی کند. من کنارش می نشستم، با او گپ می زدم و او را دلداری می دادم. حدود 2 ماه پیش من ماند و سپس به سلولی دیگر یا به بند عمومی منتقل شد. او زندانی سیاسی بود اما جز اسلامگرایان مکتبی نبود. آن زندان به نام زندان کمیته معروف بود و در همان سال یا سال قبل تأسیس شده بود و از این جهت به این اسم نامیده شده بود که وابسته به یک کمیته 3 جانبه مرکب از ساواک، پلیس و ژاندارمری بود. پس از آنکه به علت وجود رقابت مخصوصاً میان ساواک و پلیس بر سر خود شیرینی نزد شاه ناهماهنگی میان فعالیت‌های این سنهاد در موضوعات بسیاری آشکار شد، این کمیته تأسیس شد. در نتیجه ساواک و پلیس در یک کمیته واحد امنیتی با هم جمع شدند. ژاندارمری هم به آنها افزوده شد، زیرا برخی جنبش‌های انقلابی از شهر فاصله می‌گرفتند و جنگل را مقر خود قرار می‌دادند. ژاندارمری مسئول امنیت بیرون شهرها بود. روزهای پی در پی را در سلول گذراندم. چون این روزهایی بسیار سخت و سنگین است و تا کسی گرفتارش نشده باشد نمیتواند آن را درک کند. یک روز سلول برابر 1 ماه ماندن در بند عمومی است. دست کم میتوان گفت 8 ماهی را که در سلول این زندان گذراندم برابر گذراندن 8 سال در بند عمومی بوده است. گفتنی است که شهید رجایی 28 ماه را در یکی از سلول‌های این زندان وحشتناک گذرانده بود. درازای سلول 2.40 متر و پهنای آن 1.60 متر بود و من در این سلول کوچک گاهی خودم به تنهایی و گاه با 1-2 زندانی دیگر به سر بردم. یعنی 4 نفر در مساحتی کمتر از 4 متر مربع. کاش مشکل فقط در تنگی جا خلاصه می شد که در آن صورت کار آسان بود. اما ارعاب روحی و شکنجه بدنی هم وجود داشت. ناله شکنجه دیدگان. ناله و فریاد شکنجه شوندگان روزها گوشهای من را می آزرد و در برخی شبها نیز تا صبح ادامه می یافت. روش شکنجه آنها هم حساب شده و دقیق بود. در این زندان همه چیز در جهت خرد کردن شخصیت فرد بود تا از نظر